أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. أؤمن به وأستهديه، أستضيء منه وأستنصره، وأسلم على افضل سفرائه حبيب الله العالمين ابو القاسم محمد. وعلى اهل بيته الاطيبين الانجبين سيما خاتمهم بقيه الله. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدهد به الباطل وأدل به أولياءك وأذل به أعداءك. خداوند عالم، انشاءالله لحظه لحظه عمر ما رو تو مسیر بندگی و تو مسیر سربازی حضرت ولی الله العظم آجانمون امام عصر قرار بده. به برکت صلواتی که با توجه هممون با توجه در این شب شهادت به محضر نورانی حضرت بقیت الله العظم هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. از فضیلت ماه رجب شنیده ایم، ادبیات دینی منابع اصلی و اصیل و دست اول غیر از برشمردن فضائل و برکات و بعضا تبیین فلسفه هایی، یکی از مزایاش اینه که به تصویر میکشه معارف رو و بصری سازی میکنه. قرآن خیلی جاها کمک میکنه برای فهم بهتر ماها، برای استضاعه و کسب نور بیشتر، برای ادراک وسیقتر تصویر رو در ذهن ما بسازه. تصاویری که قرآن از قیامت میسازه رو مرور کنید تو ذهنتون. موضوعات مختلف، گاهی قصص انبیا و اولیاست، گاهی مثل استفاده میکنه برای اینکه تصویر کاملا توی ذهن بیاد. فرمایید مثلا یجعلون اصابعهم فی آذانهم، این دستاشون رو تو گوشاشون میگذارن از خوفی که به جانشون افتاده، از صدای مهیبی که میلرزوندشون، ظلماتی که احاطه کرده فرد رو در بیابانی زیر رگبار سنگین بارانی و گاهی رعدی و برقی لحظه‌ای روشن میکنه پیرامونش رو، باز دوباره تو تاریکی محض فرو میبره، صداش اون رو به خودش میلرزونه. همطور اگه دل بدیم، اگر خوب توجه بکنیم قبل از حتی تدبر، قبل از اینکه بریم مباحث عمیق تفسیری رو فرا بگیریم، تو ذهن ما ها تصویر میسازه و توجه به اون تصاویر حتما بهره‌ای از مضامین کتاب الهی رو برای ما رقم میزنه. درباره ماه رجب روایات حضرات نور تصویر ساخته حوصله کنید بعضی از این روایات رو بخونید، من از باب مثال و نمونه تصویری که اتفاقا به قیامت مربوطه عرض میکنم که فرمودن در اون سرگردانی که همه بهش گرفتارند و هیاهوی وحشتناکی که دل هره به دل همه میندازه، تو اون احوال که همه دنبال روزنه امیدی میگردند، یک منادی الهی از عرش فریاد میزنه که عین رجبیون. بعد افراد نگاه میکنن به اطراف خودشون، میبینن یه عده‌ای، یه کسانی برمیخیزن، چهره هاشون میدرخشه، انگار تاج پادشاهی بر سر دارند. مثلا روایت اینجور القا میکنه که یه در اختصاصی باز شده و یه کسایی که یه برجستگی هایی دارن، یه درخشندگی خاص دارن، اینا کم کم سوق پیدا میکنن به سمت اون درب ویژه که هر کسی رو راه نمیدن و از این ظلمت و حیرت اینا رهایی پیدا میکنند. اونی که رجب رو فرصت مختنم دونسته، به روزه‌ای، به ذکری مداومت کرده، توصیه‌های خوبی اینجا هست، استغفارهای خوبی اینجا هست. اصلا بچه‌ها فصل بندگی شروع شده، منتظر مارمزون نمونید. خوبان عالم مختنم میشمرن یه شب، یه شب ماه رجب رو. دعاهای مرسومی که عادت بهشون کردیم بعد نماز خونده میشه رو با توجه میخونن که یا من یوتل کثیر بالقلیل، یا من یوتی من سعله. یک کسی که کسی دستی گداییشو دراز کرد بهش عطا میکنی، یا من یوتی من لم یسأله. میکی که دایی نکردم تو این ماه از سر مهر و محبتت بهش عطا میکنی، اونی که تو رو نمیشناسه و تو مسیر معرفت تو نیستم داره بهره مند میشه. اضافه همونم ماه عصب، این ریزش بی وقفه رحمت الهی، بارانی که حسابی داره میباره، اونی که به قصد خیس شدن رفته زیر این بارون خیس میشه، اونی که بدون این قصدم رفته باشه از این نعمت متنعمه و بهرمنده. ای کاش ما هم از این مدال رجبیون یه دونه برمون کنار میذاشتن اون روزی که کار همه سخت میشه، کار همه. این باران سیلاسای مالا مال و مملو از رحمت و غفران الهی بر سر ما میکاشت این ماه بباره. بزرگان اساتید معنا و اخلاق یه جمله میگفتن، میگفتن توی ماه رجبیه ظرف وجودتون رو وارونه نگیرید، فقط همین، درست ظرف وجودتو بگیر رو به آسمان، بذار این ظرف وجود پر از محبت و رحمت الهی بشه و غفران و رضایت حق. ظرف وجودتو وارونه نگیر، پش نکن به این فرصت مغتنمی که پیش رود قرار گرفته. باز دو تعابیر هست، یه ریسمانی خدا انداخته آویخته، نه انداخته، یه سرش گرفته به دستش، طرفون به ید الله و طرفون به ایدی کن، چنگ بزنید بلکه دستتون به این ریسمان برسه. دو روزش رفت همچون زود میره، ممکنه چنگی نزده باشی به ریسمانی که تو رو وصل میکنه به حضرت حق. استغفار نکرده باشی، دعا نخونده باشی، وقت از نعمات برتر بی بهره بمونی. ماه رجب، رجب المرجب به ولایت، ماه امیرالمومنینه. باز اهل دقت و اهل معنا مبتنی به مضامین فاخر روایی گفتم فرصت تجدید عهد با ولایت، ولایت الهیه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خود خدا میگه خود من سرپرستی اینا رو به عهده، اینا یالای اینو با منن، اینو با منن. اینو بری دوباره تمدید کنی، اینو بری تصدیق بکنی، تجدید بکنی پیمان تو با ولایت الهیه، با ولی الله. و فرصت تعمیق معنویت، فرصت تعمیق معرفت هم هست به ولی خدا. یه فرصتی هم پیش اومده الحمدلله رب العالمین، گرچه اعتکاف اصلش تو ماه رمضان سفارش شده بود، تو ایام البیز کلن توصیه شده. ایام البیز رجب، این 13 و 14 و 15 که ماه درخشان تره، یه سنت حسنه ای بنا شده به اسم اعتکاف. خیلی سنت شکوهمندیه، همین مسجدم تو فراگیر شدنش تو این کشور سهم داره و نقش داره. خوش به حال اونایی که من سنت حسنت، این موهبت، این توفیق نصیبشون شده اینجا کمک کردن برای اینکه این فرصت عجیب معنویت تو دل دانشگاه، دانشگاهی که بانیانش از روز اول اصلا همچین تصوراتی نداشتن که اینجا قراره بشه کانون معنویت، از اینجا اعتکاف اینجور فراگیر بشه تو این کشور، اعتکاف رجبیه. بعضی از اون بزرگتراشون که خیال خام بدون توجه به هویت دینی و معنوی ایرانی میپرورندن، تو گور تنشون میلرزه بابت اعتکافی که اینجا برگزار میشه و اینجور منشأ برکات شده. مزیتش اینه که توجه به معنویت ماه رجب یه جلوش تو این اعتکاف برملا میشه، بر مردم یه قدری انگار رونمایی میشه و زمینه یه بهرمندی های خوبی فراهم میشه، انگار تو تقویم یه نوروز معنویت درست کرده اعتکاف. حیفه ها، حیفه اگه کسی یه ذره تلاش بکنه رزقش میشه و اون یه ذره تلاش رو نکنه. درباره اعتکاف و حرف زد، باید مطالعه کرد، باید فهمید سر این عبادت معنوی خلوت خصوصی میان جمعیت و جلوت رو. فصل معنوی فرهنگی انسان سازی که از اینقدر مهم بوده، آقا برداشتن اینو تو بیانیه گام دوم آوردن، اختصاص به ذکر دادن، اعتکاف رو گفتن. خیلی ظرافت داره، موضوع بحث امشبمون نیست، ولی به عنوان برادر کوچکترتون خواهش میکنم اگه میتونید این فرصت رو مغتنم بشمارید. حتی خیلی اصلا دلشون میخواد یکی برداره یه پویشی از همین مجموعه فرهنگی بیان انجام بدن، بیا اونایی که دلشون میخواد اعتکاف امسال برن مانع دارن نمیتونن، تو خیلی جا که اصلا مسجدش به اندازه و به تناسب نیست، امکانات و زیرساختش نیست، ولی بعضی که مانع دارن 10 برابر اونایی که معتکف میشن دلشون میخواد معتکف باشن، چه بسا بیشتر. اینا رونمایی و حکایت از باطن دین مدار این جامعه میکنه. حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر، دل هممون میخواد از این میهمانی بهره مند باشی. یه دونه سر کوچولوشو که بلدید شما محضرتون برای یاداوری میگم. آخه ذکر یاداوری برای مؤمنین مفیده، یه دونش اینه. اعتکاف گفتن تو مسجد جامع، پیوند زدن خلوت و جلوته، پیوند زدن جامعه و معنویته. یه مسجدی که توی روستای متروک دور افتاده، یه گوشه‌ای افتاده، اصلا استفاده هم ممکنه کم بشه، میتونید برید اونجا با خدا خلوت کنی؟ کلی مسجد تو شهره، مساجد جامع مقدمن. حالا رجا انه یه جای مسجد جامع نبود، جا نبود، مساجد جامع پر شده بود، اجازه میدم بقیه مساجدم بهرمند باشن. ولی اصلا خود تشریع فلسفه داره یا نداره؟ چرا مسجد جامع؟ نبض شهر تو مساجد جامع محلات مختلف شهر میزنه، مهمترین اتفاقات شهر تو مساجد جامع واگویه و دنبال و زمزمه میشه یا باید بشه، و الا که فرمود جوئل تو لیل ارز مسجدم و تهورا، همه جای این عالم محل نماز خواندنه، همه جای این عالم زمین پاکه، و بری مسجد. و کدام مسجد؟ مسجدی که بیشترین حضور اجتماعی، بیشترین قصه و دردمندی برای مستمندان، برای فقرا، برای محرومین، برای مستضعفین اونجا باید واگویه بشه و زمزمه بشه. وسط تحولات و دانشگاه تهران باید مسجد دانشگاه محل عاکفین و معتکفین باشه. پس یه تفاوتایی داره با ذهنیت اولیه. سه روزی میخوایم بریم خلوت کنیم با خدا، با هیچی کار نداشته باشیم. خیلی جمله دقیقیه، ولی اینجوری طراحی شده. وسط این جمعیت باید بری با خدا خلوت کنی. مثلا طراحی عجیب تری به نظر میرسه، پیچیده تری از اون که اولا به ذهن میاد. حتما یادآور معنویت و فرصت معنوی ماه رجب هست، فرصت برای استغفار، برای مناجات، برای نجوای در گوشی حرفای عاشقانه و معذرت‌خواهی محضر حضرت حق هست، فرصت برای عبادت. خود عبادت لهو شأنون، عبادت این منسک، این مناسک جمع کرده خلوت و جلوت و با هم تحت تعلیم حضرات نور توی این مکتب مشعشعه عمیقاً معنوی و عمیقاً اجتماعی توأمان. اصلا تو طرح اسلام ناب، شما آدرس اسلام ناب رو از مکتب امام بگیرید، تو طرح تربیتی مکتب امام انسان محتاج خلوته، خلوت با مبدأ هستی، خلوت با خدای مهربانی که میدونم میگذره از کوتاهی هام، ولی احتیاج دارم برم باش حرف بزنم، باش درد دل کنم، ازش معذرت خواهی کنم بر کوتاهی هام، بر خطاهام. این لازمه. ولی روحانیت و از اون ریاضت های مندر آوردی و تنهایی بری یه گوشه عزلت بگو نداری، سر جای خودش تو خونتم نمازت تو خلوتم اگه خوندی برکت داره. ولی اینی که نمره بهش دادن، رتبه بهش دادن، جایگاه بهش دادن به اسم اعتکاف، این یه طراحی متفاوتی داره که حتی نه فقط به اجتماع، نه فقط به دردهای مردم و مستضعفین و محرومین، به سیاست هم گره میخوره. اصلا اتفاقا درد محرومین و مستضعفین رو باید تو عالم سیاست فریاد زد. سیاست جنگ قدرت نیست. ما درباره آقا جانمون امام هادی در ایام اعتکاف از آقامون مولای عالم امیرالمؤمنین به عنوان ساست العباد تو همین زیارت جامعه‌ای که سر سفره معرفت و معنویت از بیان آقا جانمون امام هادی علیه السلام بهرمندیم، از ساست العباد حرف میزنیم. اینا سیاسی ترین هاند، سیاست اصلا با اینا معنا میشه. این دین و دیانت، تصمیمات کلانی که برای قدرت در جوامع گرفته میشه به سرنوشت مستضعفین مستقیم مربوطه، به زورگو و زور نپذیرفتن کاملا مربوطه. فرمود مرحوم امام ما چارچوب جدیدی درست کردیم، بر هر ظالمی میتازیم، از هر مظلومی هم دفاع میکنیم. این وسط معنویتمونا، یه خدایا این خیر رو به دستای من جاری کن بتونم خدمت به مستضعفین بکنم. خدایا این توفیق رو به من بده، من گردن اون قلدر زورگوی مستبد ظالم رو بشکنم. این توفیق رو به من بده. تو دنیایی که تمدن غالب یه قفس درست کرده، محبوس کرده روح انسان رو درش، یه طراحی الهی، این از این طراحیایی که ماها میکنه برای کار فرهنگی نیستا، این ریشه داره، منبت داره، تو منبع اصلی آمده، تو تشریع لحاظ شده. گفته جمع میشی و استعین و به صبر و صلات، روزه میگیری، نماز میخونی. این معنویت اگه جدی گرفته بشه و امتداداتش در دستگیری از مستضعفین و محرومین مثلا دنبال بشه، چرخ دنده های این تمدن عالمگیر مادی که میخواد من النور الی الظلمات به سررشته داری ابلیس ببره آدم ها رو خورد میکنه، گرانیگاه این تمدن و این دنیای مدرنی که با این اوصاف و ویژگی ها ساخته اند رو به چالش میکشه. اونی که نگرانه برای پوشش، برای حجاب، نگرانیش عمیق‌تر از این ظاهریه که امروز باش درگیره. میگه ته این خط رو ببینید رفتن اینا دیگه. جامعه ای که 60% توش آدم به تعبیر مؤدبانه آقا پدر نشناسه، چیزی ازش مگه باقی میمونه؟ مگه از هویت ما چیزی باقی میمونه؟ راه داره، محبت میخواد، تدبیر میخواد، ولی نگرانی‌ها رو عمیق درک بکنی، سطحی نگیریم، دست کم نگیریم این نگرانی رو، چون این نگاه نظاممند سیستم و متماسک داره به وقایع و حوادث و مسائل فرهنگی. یعنی حالا یک کم رو سریش عقب افتاده، یک کم حالا الان نه، از چی شو؟ آسمان به زمین آمد؟ آره دیگه، عقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل اصلا کسیه که به فردا نگاه میکنه، عاقل تر کسیه که بیش از بقیه به فردا نگاه میکنه. رو پنجهات بیست، دو قدم جلوتر اونایی که قبل ما این مسیر رو رفتن نگاه بکن، ببین تش کجا سرشون به چه صخره ای خورده، ته اونجا رودخونه ببین چه جنازه هایی باید تجمیع بشه و انباشته بشه. معنویت گوهریه که نباید خالی بشه. ما به صورت نمیخوایم بسنده کنیم، سیرته که به این صورت معنا میده، گرچه رفتار ضابطه منده، قاعده درست، قانون به جاست، ولی ماها عمده حواسمون باید به اون متن باشه، به اون بطن باشه. اراده نظام سلطه به ثروت، به سرکوب معنویت، به تسخیر طبیعت یه اراده است، این ور عالم تو این ایران و جاهای دیگری که ماها به اونا پیوند قلبی داریم، اراده هامونو به هم پیوند زدیم. آقا فرمانده خیمه اینجا به پاس میخواش تو سرزمین های دیگر بر زمین کوفته شده. اینا از اراده انسان بیدار شده ای که معطوف به حق، معطوف به عدالت در مقابل ظلم، معطوف به مقاومت، اهل معنا و معنویتند و بسنده نکردن به دنیا. اهل دنیا هم هستند، اما اهل معنا و آخرت هم هستند. گوهر مکتب امام، نخ تسبیح مکتب امام پیوند دنیا و آخرت. نمیگیم از دنیا بگذر، اصلا اجازه نداری، این دنیا مسیر معبر مزرعه‌ایه که باید بکاریم و عاقبت آن دروت که کشت و بکاریم. این فرصت تجارت مربحه رو تو این دنیا خداوند عالم برامون فراهم کرده، امکان تجارت پرسود داریم. ما معنویتامون از اینه که ولش کن دنیا رو معنا رو بچسب نیست، دنیا رو در خدمت اخلاق در میاریم، در خدمت معنویت در میاریم، در خدمت به مستضعفینی که یه تار موشونو اون مرد الهی و بزرگ گفت به تمام کاخهای این مستکبران نمیدم. اون اراده هر جا غالب شده معنویت رو مسخ کرده، مسخره کرده. وضعیتش نمونش غزه است، چقدر بچه کشته شده جلو چشمای همه این مدعیان تمدن مدرن عالمگیر. به خودمونم بگیم و فقط به اونا نگیم، تو کل کشورهای اسلامی یه دونه اقدام درست برای تحریم اینا نشد، نشد. ما هم حتی کوتاهی کردیم. بگذاریم عمق مطلب تشنگی معنویت جوامع بشری است. در مورد فقط خودمون هم حرف نمیزنیم، چشمامونو باز بکنیم، رو پنجه هامون بیستیم، به اطرافمون نگاه بکنیم. اعتکاف آدم میسازه، فناوری هایی برای حل مسائل نه کشور، بیش از یک کشور تقویت میکنه. این آیین بدون فرسودگی بعد این هزار و خورده ای سال اینجور محکم مونده، به نیازهای جوانان پاسخ میگه. اگه درست مرور کنیم، یه نیازم خود نیازه به معنویته، ولی این میشه یک انسان عازم مصممی که میخواد برای نزدیک شدن به خدا خدمت کنه به خلق خدا و بره دنبال مسیری که میتونه رشد معنوی و مادی این انسان رو تو امانو با هم فراهم کنه، که حالا دیگه فرصت نیست. این استقبال خوبی که از اعتکاف میشه، گفتم اگه یه این کارو بکنم بپرسن کی میخواد بره اعتکاف نمیتونه بره، ثبت نام اینا عدد اشتیاق به اعتکاف رو تو این جامعه نشون بده. نوجوانایی که امروز از شما هم کمسن‌تر، یه قدری سخت پسندتر، یه قدری تجربه گراتر، یه کم ساختار شکنتر، اونایشون که تجربه کردن مشتری هم، اونایی که تجربه نکردن هم حتی ممکنه بگه از سر کنجکاوی مشتری هم. آب کم جو، تشنگی آور به دست، اتفاقاتی خواهد افتاد. اجازه بدید محضر آقامون امام هادی چند جمله‌ای عرض بکنیم. آقایی که در دوران امامت ایشون چند تا مسئول حکومت، چند تا خلیفه اومدن و رفتن. آقا جانم کلن 42 سال حیات دنیایی داشتن، 6 تا خلیفه تو دوران امامت آقا اومدن و رفتن، یعنی یه انحطاطی تو حکومت عباسی رو دارم حکایت میکنم که او باباشو کشته، اون یکی برادرزادهشو کشته، این یکی پس اینا هست. ولی اون استبداد و نفس قطع کردن و اینها، اون ظلم عجیب و غریب کم نشده. اصلا آدم کجا هم دیگر رو تارمار میکردن، ولی ظلمشون یه ذره اینجا هنوز کم و تضعیف نشده. تو این احوال شاید هم ما مثلا اینو کم توجه کردیم، از دوره امیرالمؤمنین تا دوره امام هادی هیچ وقت به اندازه دوره امام هادی و امام عسکری رونق پیدا نکرده تفکر شیعی و اندیشه شیعی و طرفدار پیدا نکرده. چقدر کار پیچیده و دشواری بوده این آقایی که همه رفتارش تحت نظره، بسنده نکردن به اون مراقبت ها تو مدینه، برشون داشتن بردن بغداد، بعد بغداد برشون داشتن بردن سامرا اصلا محیط زندگی اجتماعی معمولی نیست، یک اردوگاه نظامیه که حضرت اونجا امکان پیدا کردن یه جای محدودی یه کشاورزی بکنن. ظاهر قصه و ارتباطات محصور و محدود و تحت مدیریت قرار گرفتن آقا جان ما امام هادی است. ولی فضل میگه، فضل ابن شازان میگه که من رفتم بغداد، مسجد پر بود از محدثین شیعه. به لحاظ کمی علاقمندان به معارف اهل بیت زیاد شده بود، به لحاظ کیفی کسانی که ملتزم و معتقد بودند قلبن و ذهنن و عقلن و رفتاری به مکتب تشیع زیاد شده بود، علارغم محدودیت‌های شدید و عجیبی که ایجاد می‌کردند. بیست سال آقای ما تو سامرا بودن. سامرا یعنی تحت نظر سختگیرانه نظامی امنیتی. یه پادگان، یه پادگان حتی مخوف اب نداره اگه اینجوری تعبیر بکنیم. میخونید تو کتابا مینویسن گروهی از ترکان با خشونت تمام، اینا به آذری زبونا و ترکای عزیز خودمون ربطی ندارن، از شرق آسیا یه کسانی آمده بودن تندخو و وحشی خو بودن، اینا رو وقتی میخواستن اذیت کنن از اون بیامونگردای اصلیشون استفاده میکردن که زجر بدن زندانی هاشون رو و افرادی که دشواری برای حکومت ایجاد میکردن و مشکل ایجاد میکردن. با چه تلخ و سخت رفتار کردن هایی اجازه ارتباطات معمول هم گرفته می شد. ببینید تو این احوال آقا مراقبت های از جریان تشیع جریان حق می کردن و گستردگی کمی و کیفی تفکر حق رو راهبری می کردن با هوشمندی و حکمتی که در امام معصوم هست. یکی از اتفاقات مهمی که تو اون ایام افتاد جدی‌تر شدن شبکه وکالته. یه شبکه‌ای از وکلایی که حضرت تأکید می‌کردن بهشون مهمه که با هم خوب باشید، ولو تو عراقی، تو مصری، تو ایرانی، در ری، اون یکی در بغداد، در یک شهر گاهی بودن افراد مختلفی این منصب رو داشتن، مراقبت کردن از رفتار و روابط مؤمنانه و برادرانه تشکیلاتی اونایی که قرار پرچمدار باشن و مراقب باشن و پیشران مکتب تشیع باشن. برای ما که دای کارت اجتماعی و فرهنگی و تشکیلاتیمون میشه در مکتب اهل بیت، خیلی جذابه که چجوری این پیغام رو باید بدون حساسیت برانگیزی منتقل بشه، مراقبت بشه، تشر بزنن به کسانی که به جای این که بیان برادری و مؤاخات و با هم دیگه پیشه کنند دارن زیرا به هم دیگر رو میزنند. غیر از این شبکه وکالت که بسیار مهمه، غیر از اقدام هایی که ازت توصیه میکردن در این شبکه مورد اولویت، یعنی کانون توجه و اولویت قرار بگیره، یکی اون روی کردهای معرفتی بود که حضرت بابشو باز میکردن به روی جامعه، محدثان و اهل دقت و اهل تفسیر با اینا حیات میگرفتند و بلکه جامعه بشری در طول تاریخ حیات میگرفت. یکیش مثل زیارت جامعه کبیره. این زیارت جامعه کبیره، این سرمایه بزرگ به برکت این آقا نصیب ماست. اهل معنا و معرفت بیان بگن، من یه جلوه کوچیکشو میگم، انسان شناسی ما راقی ترین، فاخر ترین، مفخم ترین انسان شناسی عالمه که زیارت جامعه سطرهاشو بیان کرده. میگه تو خود شما هر کی به خودش بگیره این جمله، تو میتوانی محال معرفت الله بشی، مساکن برکت الله بشی، حفظت سر الله بشی، چون انسان به این مدارج رسیده است. این انسان کامل به این جایگاه ها رسیده. در مورد انسان حرف میزنی؟ یاقبت گرگ زاده گرگ میشه. انسان موجودیه، خداوند عالم خلقش کرده، گفته فتبارک الله احسن الخالقین. انسان آنیست که در زیارت جامعه تصویر میشه. مسیر انسان شناسی تو مکتب ما از مسیر امام شناسی میگذره. قله و عرش انسان رو برو ببین، فاصله خودت رو ببین، بجنب به خودت، گامی بردار. یعنی دارم چی میگم؟ بدون کوچکترین خطایی که به لو رفتن یک شبکه مخفی پیچیده وکالت بیانجامد، بدون کوچکترین حساسیت برانگیزی برای حکومت جائری که دنبال بهانه برای به مذبح و مقتل بردن امام میگردن، عمق معارف شیعی و الهی توسط آقای ما تو قالبی مثل زیارت جامع کبیره عمق میده به معرفت جریان حق. فقط گسترش کمی نیست، کمیت مهمه البته، ولی عمقش هم خیلی کیفیتی که تفاوت ایجاد میکنه. ان شاء الله آقا جان ما که میان خیلی علاقه مندان، چون آقا بخش زیادی از راهشون امام است با فتح قلوب طی میکنن، ولی 313 تا آدم کیفی مؤمن به اون توصیفاتی که آمده در روایات، اینا فرماندهی میکنند، گره گشایی میکنند، راه رو برای بشریت باز میکنند به عنوان بازوان حضرت و مسئله حل میکنند. کیفیت خیلی مهمه، ولی این معناش بی اهمیت بودن کمیت نیست. مگه نمیگن نماز جماعت اگه اینقدر جمعیت بود ثوابش اینقدر میشه، اگه اینقدر بیشتر بود ثوابش اینقدر؟ کی میگه کمیت بی اهمیته؟ والا من برام بسه، من یه نفر رو تونستم از یه جهالتی در بیارم، یه حرفی رو تو ذهنش جا بندازم. برام دیگه به همین یه دونه گفتن یه نفر اگه هدایت کنی از آنچه خورشید برام میتابد ارزنده تر است. اون جمله درسته، ولی نگفتن اگه دوتا رو میتونی کمک بکنی، ذهنشون رو باز بکنی، تبیین بکنی تو زمانه فوریت و اولویت و اجتناب ناپذیر بودن ضرورت تبیین، در زمانه جهاد تبیین، در زمانه جنگ تبلیغاتی، اگه میتونستی دو نفر رو باشون حرف بزنی، ذهنشون رو روشن بکنی، به یکی اجازه داشته باشی بسنده بکنی، تصور پرتی ها، خطای محضه. وقت من رو به اتمامه. از کارهایی که امام هادی کرده یه دونشون بگم. توجه دادن امام ما به زیارت سید الشهدا و روزه سید الشهدا و اشک بر سید الشهدا است. بیمار شدن، ناخوش احوال، بعضی از یاران می اومدن یه عیادتی بکنن. ابو هاشم جعفری میگه من با حمزه، محمد حمزه، رفتیم عیادت آقا. ایشون آروم به ما گفتن که یه گروهی رو به هزینه کرده من، به خرج من بفرستید زیارت سید الشهدا در کربلا. زیارت کربلا رفتن یه هزینه ای داشت، بیش از این که پول میخواست و عوارض خروج میگیرن یا نمیگیرن. یه دونه داخل پرانتز بگم، حیفه چون ما مقدمه روزه ایم دیگه، ایشالله میان براتون روزه میخونن. یه پیرمردی رفت پیش آقا امام حسن عسکری عرض ارادت، آقا هم تحویلشون گرفتن. شیعیان یاد گرفته بودن امور مالیشون رو ببرن به شبکه وکلا بدن، سوالاتشون از شبکه علما بپرسن، اینا رو بلد بودن. ولی زیارت امام هم خب لهوشنون اومدن محضر آقا و عرض ارادت. آقا جان، امام حسن عسکری ازش پرسیدن، پیرمرد بود، پرسیدن دفعه قبل که پیش من اومدی پسرت هم همراهت بود، عروست هم همراهت بود، این دفعه نیومدن؟ خوب گوش بدید بچه ها. پیرمرد یه قدری چشماش لرزید، گفت ما اول مشرف شدیم کربلا، مامورا ریختن جلو چشمای من، پسرم و عروسم رو کشتن. آقامون امام حسن عسکری شروع کرد گریه کرد. فتحای دل امام حسن عسکری بشه. برای تک تک شیعیانشون که خودشون هزینه کردن گریه کرده. نه جلو دشمن ولی گریه کرده. ای کاش ما هزینه بدیم برای مکتبمون، آقامون بپسنده برامون دعا کنه. دعا کرد برای این زوجی که شهید شده بودن تو راه زیارت سید شهدا. چه دعایی، خوش به حال اون کسی که مشمول دعای امام زمانش بشه. این ابو هاشم میگه آقا گفت به خرج من یه دل بفرستید زیارت کربلا برم، شفا اونجاست. شده بچه ها نتونید یه وقت اربعین برید زیارت برید، پولی که بهش دسترسی داشته و دادید کسی رفته زیارت، نه به نیات شما ها، کمک کن یکی نمیتونه بره کربلا بره کربلا، یه دونه از امام هادیات بگیری. اصلا زیارت کربلا فرهنگ شدنش توسط ائمه هدات معصومین اراده الهی بوده، اراده الهی. عالم و اینجوری به هم میریزه. یه اومدیم بیرون، این رفیق ما برش تردید پیش اومد، گفت میگه بریم کربلا یا ما بریم یه کسی رو بفرستیم زیارت کسی که او هم امام بوده. خب ایشون هم امامه، یه کسی همسنگ ایشون، چه لزومی داره؟ میگه من گفتم این نفاق دیگه، من افتاده سوال به جونم نمیدونم جوابش، رفتم دوباره از آقا پرسیدم، محضر ایشون عرض کردم. ایشون نگاهی کردند و پرسیدن که واقعا تو اینجوری فکر میکنی که همه جا مثل همه؟ یه جاهایی از خدا خاص دوستشون داره، دوست داره تو اونجاها عبادت بشه. کربلا از اونجاهایی خدا خاص اونجا رو دوست داره و میخواد اونجا عبادت بشه به برکت مجاهدت عظیمی که سید شهدا رقم زده. ما خود ما ائمه مجال برای اون فراهم باشه با اشتیاق میریم برای زیارت سید شهدا تو کربلا. آقای ما رو این خلفای ملعون عباسیان گاهی اذیت میکردن، کاری هم نداشتن، گفتن خشن تند میریزید تو خونش همونطوری برش میدارید میارید، به سر برهنه، به پای برهنه، به لباسی که متناسب شرایط بیرون باشه، شأن آقا باشه، نبود وقتی آقا رو می آوردن. از شهری به شهر دیگه که می بردن تا اجازه بدن وارد شهر بشه کلی بی احترامی می کردن، معطل می کردن. وقتی آوردنشون آقا جان ما رو به سامر را، منفعل نشدن بچه مکتبی هیئتی امام حسینی رو میخوام بگم به تأسی از امام هادی، متوکل دستور داد که نیاردش تو شهر، همون بیرون نگه دارید، یه کاروانسرای متروکه‌ای. فنزل فی خان، فی خان اون جایگاهی که یعرف به خان سعالیک، معروف بود به جای مستمندان و بیچاره ها و کسی که جا ندارن تو این کاروانسرای، این بیچاره ها اونجا بودن، گفتن اونجا ببرید نگهشون دارید. یکی اومد به هم ریخته، دل شکسته، ارشد آقا شما با این عظمت شما رو آوردن اینجا. آقا محکم سریع فرمودن که ها هنا انت یا ابن سعید، تویی داری این حرف رو میزنی؟ دید خیلی این حالش به هم ریخته، یه جلوه‌ای کردن جایگاه و جلال و جبروت حضرت رو در واقع عالم، در باطن عالم به رخش کشیدن. یه نگاه کرد به عظمت آقا، چشش باز شد به اراده آقا، یه چیزی دید. بعد به او گفتن که این اصلا مهم نیست، با محکم باشی، اگه خواستن تحقیرت کنن نباید اینطوری به هم بریزی، تو میخوای تبیین کنی، حالا تو میگیرن تحقیرت میکنن، تو گوشه ای تو انفعال قرارت میدن، محکم باش. این خانه سوالیک هایی که تو فضا مجازی برات درست میکنن، تو محیط حضوری برات درست میکنن، میخوای پای حمله حق وایسی، محکم باش. خود انفعال نشون نده. بردن حضرت رو به بدترین زندان توی مقطعی. یکی میگه من کلی رفتم رشوه دادم و هزینه دادم و زمینه که بتونم برم آقا رو ببینم. اونی که محافظ خود آقا بود دربون همون حجره‌ای که آقای ما رو سیاچال مانندی گرفتار کرده بودن گفت ببین اسکت هیچی نگو، مولاکه هو الحق. منی که با یه نظام فکری اومدم تو این تشکیلات دارم کار میکنم میگم مولای تو حقه و از منم واهمه نداشته باش، از من گزندی به تو نمیرسه. فانی علی مذهبک، من زندانبان اینجا اومدم به مذهب امام هادی پیوستم. اون فعل نشو، اونی که تصورم نمی کنی حرف حق و بشنبه ممکنه همراه بشه به روشش اگر درست این مسیر رو پیش ببریم دیگه. حالا ما بقیش رو اجازه بدید صرف نظر کنم و عنوان مقدمه روزه یه دونه رو بگم. آقا رو که داشتن از مدینه می بردن یکی اومد بهش گفت آقا من یه ارتباطاتی دارم اونجا تو دارالخلافه و اینها، من بودم این حرفا رو پشت سر شما زدم، من گفتم تو خونه شما اسلحه هست، من گفتم اینا میان اینجا ارتباطات تشکیلاتی میگیرن، من شما رو لو دادم و الحمدلله که میبینم دارم میبرنت. بعد یهو به جونش افتاد که نکنه یه وقت آقا من لو بده اونجا یا شبکه‌ای عیانش دیگرانی کسی به جون من بیفته. گویا اگه برای من دردسر درست شه تمام مزارعت آتیش میزنم، خونتو میسوزونم، هر کی از باقی تو اینجا باقی مونده میزنم میکشم. یه شرکت تهدید کردن، اسمی از من پیش خلیفه یا مثلا اطرافیانت پیش کسی نمیبری. آقا گفتم من دیشب یه گلایه ای از تو پیش یه کسی کردم دیگه، پیش بقیه اصلا معنا نداره، انقدر کوچیکم بقیه که جلو اونم جلو کی شکایت کردی از من؟ گفت دیشب به خدا گفتم یکی این بساطو برمون. این یه کمی دلش همون لحظه لرزید، یکم مکس کرد، رفت راه رفت برگشت اومد آقا غلط کردم. گفت آقا من غلط کردم. حالا این نشونه ای از توبه است. مطمئنید ملتزم میمونه به این توبه، بعدن دیگه خیانتی نمیکنه، ضرری نمیرسونه؟ معلوم نیست. گفت ولی آقا غلط کردم. آقا امام هادی فرمودن عفوت عنک، بخشیدمت. اینکه این همه مصائب سر آقای ما آورده بود، یه غلط کردم گفت آقا گفت بخشیدم. تأثیر به اینه بچه های وقتی باید بخشید، یه ذره شبیه بشین، یه ذره شبیه بشین به یک کسی که غلطی کرده، برای غلط کردنش هم معذرت میخواد. یک کسی سادی نن سبیل الله شده بزنین تو دهنش، ولی اونی که گفت غلط کردم آقا دیگه نذاش زیاد اصرار کنه. همون تا اولین بار گفت غلط کردم آقا گفتن عفوت عنک، بریم برای توسل بگیم یا ابوالحسن یا علی ابن محمد، آقا جان، ایها الهاد النقی، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، ما در قبال شما کوتاهی کردیم آقا جان، انا توجهنا، الان داریم توجه به وجود نازنین شما میکنیم، بگیم برای این کوتاهی ما رو ببخش، به شما بی احترامی کردم، ما نتونستیم حق ادا کنیم، ما نتونستیم توی مسیر گامی برداریم، کوتاهی هم کردیم. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الاله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله. آقا جان تو که آبرو نزد حضرت حق داری، اشفع لنا عند الله. این شب شهادتیه، خوش به حال اونایی که امشب سامر را رفتن زیارت آقا جان ما امام هادی. ای کاش ما بودیم امشب اونجا، بود منزل نبود انشالله در سفر روحانی. دست رو سینمون بگذاریم بگیم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن محمد الهادی. بچه ها نه یه بار به خدا حرمت آقای ما رو شکستن، چند بار ریختن تو خونه وحشیانه. علامه مجلسی میگه فبغس علیه جماعت و من الاتراک فهجمو داره لیلن، تو سیاهی شب، تو تاریکی، تو تنهایی، و هو جالس و نل رمل، روش نماسه و رمل آقای ما نشسته، و هو متوجه الله تعالی، توجهش به خداوند عالمه، یتلو آیات من القرآن، مایی که بی توجهیم به قرآن، آقای ما از اون لحظه شبش برای تلاوت قرآن داشته استفاده میکرده، با تمام بی ادبی این آقا رو بی عمامه، بی کفشی، بی لباس متناسب بیرون رفتنی برداشتن، به زور تو سرعتی بردن به مجلس اون ملعون. کان المتوکل جالسن فی مجلس شرب فدخل علیه، با بی احترامی تعارفی میکنه با آقا. فدا دلتون بشم که میره زود شام، بیگه خدا را شکر سر بریده ای نبود اونجا، فدای امام سجاد برم، خدا را شکر زن و بچه نبودن اونجا، بی احترامیه با آقاشون رو ببینن. اونجا یه خیزرانی دست گرفت شروع کرد بی حرمتی کردن به سید و شهدا، نازدانه ی سید و شهدا، میگه عمه الان میزنه دندونای بابا رو میشکنه. نثار قلب داغدار و نازنین امام حسن عسکری، نثار قلب آقا جانمون امام عصر، با توجه